میتواند تندتر کند یا کنتر کند این ساختارها رو، چون ساختارها اهم است. خود رئیس جمهور هم در اون ساختارها تصمیم گیری و تصمیم سازی میکنه.
شما میگید که افول امریکا آغاز شده و این نشانه های افول هست.
این رو میخوام عرض کنم، ادعی این رو معتقدم. ادعی مثل جوزف نای و چامسکی میگن که این زوال شروع شده ولی آمریکا توان قدرت بازسازی داره، ولی همه در رو به زوال بودن و رو به زوال بودن ساختارهای سیاسی که پاسخگو نیست. و ما میبینیم دیگه تو به اصطلاح وقایع مختلف، یکیش انتخاباته، میبینیم این چالش ها رو و این چالش ها یعنی ظرفیت جامعه امریکایی در حوزه سیاسی از بین رفته به این معنی که بتواند از طریق سازوکارهای ساختاری و سازوکارهای سیاسی پیش بینی شده توی قانون بهرمند بشه و جلوگیری کنه از مناسبات. و عده سوم هم که قائل به این هستن که نه، فارغ از این حوزه دستگاه اجرایی، حاکمیت امریکا و منافع ملی امریکا در طول سالیان اخیر همواره دچار سقوط بوده و اینها علائم به اصطلاح
افولی هست که شما اشاره کردید.
بله، افولی که
خیلی ممنونم از شما، ازتون تشکر میکنم. خانم عبدالوند یه بار دیگه سوال پیامکی رو اگه محبت کنید.
شنوندگان عزیز، به ما بفرمایید که علت افشا شدن چهره واقعی آمریکا در انتخابات اخیر چه بوده است؟ گزینه یک، افشاگری احزاب دموکرات و جمهوری خواه از یکدیگر. گزینه دو، نقش رسانه‌ها و نظرسنجی‌ها درباره چند برابر شدن دو دستگی و خشونت‌ها در آمریکا. گزینه سه، سیاست‌های غلط داخلی و بین‌المللی آمریکا. گزینه چهار هم همه موارد. 3900 ساعت 15 هم فرصت دارید که به ما کمک کنید.
خیلی متشکرم خانم عبدالوند. آقای دکتر رضوانپور، به هر حال اون چه که در آمریکا شاهد هستیم برای خیلی از در واقع رسانه‌ها و افکار عمومی جهان تا قدری، حالا اونایی که قدری ریشه‌ای مسائل دنبال میکنن به قول آقای دکتر بهمن‌آبادی پیش بینی میکردن، ولی افکار عمومی شاید تصور نمیکرد که این صحنه‌ها به این شکل پیش بیاد. به نظر شما آیا تأثیراتی که میگذاره بر بدنه اجتماعی و سیاسی امریکا و جایگاه امریکا در دنیا قابل بازسازی هست یا نه؟
بله، خب خیلی سوال خوبیه. من در پاسخ به این سوال، حضرت عالی رو در واقع اشاره میکنم به دو سه ماه قبل که در اتفاقی که در ایالات متحده امریکا افتاد در شهر مینیاپولیس و اون قتل جورج فلوید، یک سیاه‌پوست آمریکایی، که اون تأثیر خودش رو یعنی جرقه اعتراضات نژادی ضد نژادپرستی در ایالات متحده از اون زمان زده شد.
بله.
و دامنه این تظاهرات نه تنها از ایالات متحده بلکه از کشورهای دیگه در اروپا هم در واقع ما مشاهده کردیم اینها رو. ببینید، یکی از مهمترین عواملی که باعث شده بدنی اجتماعی ایالات متحده امریکا در طی ماهای گذشته و ماهای منتهی به پایان دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ صدمه ببینه، سیاست‌های نژادپرستی بوده که آقای دونالد ترامپ در داخل ایالات متحده در پیش گرفته. ما فقط اشاره کردیم فعلا به سیاست‌های نژادپرستیش. در حوزه بین‌المللیش، یعنی آقای دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتیش میگفتش که امریکا فرست یا اول آمریکا. بعد وقتی که وارد کاخ سفید شد، اون امریکا فرست رو گذاشت کنار و گفت امریکا اونلی، یعنی فقط امریکا. این نشان از چی میده؟ نشان از یک ناسیونالیستی پرستی و بله، یک پوپولیسم، یعنی یک سیاستی که به دنبال اون میخواد آرا و افکار عمومی رو به دنبال خودش
اون
میکشه.
امریکای اصیلی که خودشون شعار میدن،
اصیلی که در واقع خودشون شعار میدن. و به خاطر همین دلیل بودش که آقای دونالد ترامپ در خلال دوره خودش در کاخ سفید در دوره اول سازمان‌های بین‌المللی رو که خود آمریکا رهبری می‌کرد در طی 70 سال گذشته همه رو بی‌اعتبار کرد.
بله.
از قبیل
شما دارید دلایل شکست ترامپ رو برمی‌شمرید به نوعی.
به نوعی در واقع می‌خوام بگیم که هم در حوزه داخلی هم در حوزه بین‌المللی اثرات منفی و عملکرد بسیار بدی رو از خودش بر جای گذاشت که یکی از عواملش باعث میشه نارضایتی عمومی بشه.
دکتر، اگر فرض کنیم و البته این واقعیت رخ داد که از سال 2016 به بعد، حالا از اوایل 2017 به این سمت با شدت و سرعت بیشتر نزول جایگاه آمریکا رو شاهد بودیم، البته این نزول از دهه قبل شروع شده بود در سیاست‌های دو دهه اخیر به ویژه، آیا ما به یک نقطه‌ای رسیدیم که شاید حتی تغییر ریاست جمهوری‌ها در آمریکا هم نتونه این نزول رو جلوشو بگیره؟
ببینین، اون بستگی به کسی داره که در واقع یه استراتژی معینی رو تعیین میکنه وقتی که وارد کاخ سفید میشه. الان چیزایی که آقای جو بایدن گفته، یعنی اون شعارها و اون صحبتایی که اخیراً کرده در سخنرانی‌های در واقع پس از انتخاباتی خودش، نشان از این میده که ما داریم تلاش میکنیم آمریکا رو به جایگاه قبلش برگردیم. اما یک لگسی یا یک در واقع میراثی رو آقای ترامپ از خودش بر جای گذاشته که این لگسی یا میراث رو ما به این سادگی ها نمیتونیم در واقع برطرف کنیم. همین هم تو که عرض کردم، ضربه زدن به برخی از سازمان‌های بین‌المللی.
یعنی در واقع شما معتقدی که اون جایگاهه در کلیت تنزل پیدا کرده.
شما نگاه کنید وقتی که یک کشور خودش باعث و بانی ایجاد سازمان بهداشت جهانی هست، چرا از اون باید یک طرفه بیاد بیرون؟ چرا از توافق آب و هوایی پاریس بیاد بیرون؟ چرا باید پشت پا بزنه؟
بسیار خوب. یعنی در واقع شما میگید که نظام انتخاباتی که از دلش مثلا ترامپی میاد که به همه قواعد پشت پا میزنه از خود اون نظام مشکل داره، چه بسا در آینده اتفاقات ناخوشایند دیگری
بیفته. و به خاطر همینه که مقام معظم رهبری هم در سخنرانی که چند روز اخیر داشتن اشاره کردن که آمریکا چه دموکرات چه جمهوری خواه، اینا استراتژیشون هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شما فکر نکنی که یه دموکرات میاد تو کاخ سفید بنابراین میاد دلش بسوزه و بگی بریم با جمهوری اسلامی مذاکره. ما روی خواسته‌ها و ایده های خودمون پایبندیم.
درسته آقای بهمن‌پور، بعد از انقلاب این هشتمین رئیس جمهور است که به نظرم سر کار میاد. 4 تا دموکرات بودن، 4 تا جمهوری خواه. شما با نظر آقای رضوانپور موافقید که اصولا اینا با هم فرقی ندارن، زیاد در استراتژی ها متفاوت از هم عمل نمی کنن؟
من به نظرم حالا علاوه به این که با این موافقم، منتها به نظرم یک صحنه دیگه ای رو از کنشگران اجتماعی و سیاسی ما باید به اصطلاح تصویر کنیم، اونم اینه که اساسا آیا خود نظم نوین جهانی که به اصطلاح ایجاد شده و توسط نظری پردازهای مختلف مثل دیوید رانی یا رابرتس، خیلی هم به اصطلاح ترامپ رو به این علت مورد چالش قرار میدن، آیا اساساً اینها از منافع قدرت برتر پیروی نمی کنن؟ اگر اساساً کلیه این سازمانهای بین المللی داخل یک سیستم منافع محوری که کسی که قدرت بالاتر رو داره، کسی که قدرت بیشتر رو داره بهرمند میشن، پس طبیعتاً ما باید به یک اصلی برسیم، اونم این هستش که مجموعه حاکمیت امریکا و لابی های صهیونیستی که پشت صحنه گردان این به اصطلاح حوزه هستن، طبیعتاً در هر مقطعی با هر رئیس جمهوری به دنبال افزایش منافع ملی امریکا هستن. ببینید، من در حوزه اقتصاد سیاسی مثال میزنم. ترامپ در حوزه اقتصاد سیاسی در داخل اقتصاد آزاد رو پیگیری کرد و در نسبت با کشورهای دیگه اقتصاد دستوری رو، که خب کاملا مثلا با افزایش تعرفه ها، جنگ تجاری که با چین شروع کرد میگفت 15% شما باید برای ما 15% متحمل هزینه های گمرکی میشیم ولی شما 50%، خب این رو چین نمیپذیرفت. یا با اتحادیه اروپا به مشکلی که برخورد به این علت بود. اما عرضم اینه، در مجموع این تضاد بین المللی که ترامپ یا به اصطلاح بعضی یا یک جانبه گرایی که در سیاست بین الملل پیش گرفت، آیا به نفع منافع امریکا بود یا به نفع منافع امریکا نبود؟ به نظر میرسه به خاطر بحران‌های پیشبینی شده، بحران‌های اهم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که در اواخر دولت اوباما بود، حالا طبق فرمایشتون که فرمودین با توجه به رئیس جمهورهای مختلفی هم که عوض شدن، به خاطر اون بحران‌هایی که به اصطلاح به وجود اومده بود، ظاهراً توسط حاکمیت امریکا که به اصطلاح خیلی دسترسی‌هاش و خیلی به اصطلاح اطلاعاتش خیلی بیشتر از سطح ریاست جمهوری هستش، جوری راهبری شد که در مقطع ترامپ باز هم منافع ملی امریکا پیگیری شه. منتها من عرضم اینه، اینجا یه اختلاف نظری دارم، منافع ملی امریکا در زمان ترامپ با یک جانبه گرایی پیش می رفت. اگر مهندسی انتخابات و سیاست حاکمیت امریکا به این نتیجه برسد، حتی من حالا یک نظر دیگه راجع به همین اردوکشی های خیابانی دارم که این یک نوع، میبینید تغییر وزیر دفاع تغییر وزیر دفاع بیشتر حالا اگه قبل انتخابات انجام میشد خب میشد یه مقداری متفاوت تحلیل کرد، اما الان فقط بار روانی داره. این به خاطر یک جوری، حالا ناظر به افکار عمومی فهمیدین، به خاطر یک جور میخوان این بازی سیاسی رو شروع کردن که ببینن افکار عمومی چه واکنشی نشون میده. در نهایت عرضم اینه، در هر مقطعی اون کسی که منافع ملی امریکا رو بیشتر از هر کس دیگه به اصطلاح رقم میزنه، چه با سیاست یک جانبه گرایی باشه چه با سیاست غیر یک جانبه گرایی، چند جانبه گرایی باشه، اون هستش که مهندسی سیاسی امریکا به دنبال اون پیش میره. من این رو میخوام عرض کنم که ترامپ برعکس این نظری که میدن، این ترامپ چهره واقعی بخشی از حاکمیت امریکا رو نشون داد. درسته. نه اینکه ترامپ منافع ملی امریکا رو به خطر انداخته به خاطر یک جانبه گرایی. مثلا میگن ترامپ قدرت طلبه، یک جنگی که ترامپ در شرکت کرده رو نام ببرن، یعنی عزیزانی که میگن ترامپ جنگ طلبه، ترامپ در دیدید بیانیه هم که داد گفت من نمیخوام پلیس جهان باشم، من میخوام شرکت جهان باشم. هر جایی هر معامله ای انجام میشه، قسمتی از اون معامله سهم آمریکا باید مشخصه. عرضم اینه که این سیاست یک جانبه گرایی به نفع منافع ملی امریکا بود و بخشی بله. از سیاست های امریکاست. نباید حاکمیت امریکا رو به اصطلاح با تغییر تاکتیک ها به اصطلاح یعنی
شما میگید سیاست های واحدی وجود داره و این آدما احتمالاً اگه بتونن مجری اون سیاست ها خواهند بود.
اصالت نداره، نه یک جانبه گرایی نه چند جانبه گرایی.
بله خیلی متشکرم خانم عبدالوند. اگه سال پیمکی رو بله. یک بار دیگه بفرمایید.
علت افشا شدن چهره واقعی آمریکا در انتخابات اخیر چه بوده است؟ گزینه یک، افشاگری احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه. گزینه دو، نقش رسانه‌ها و نظرسنجی‌ها درباره چند برابر شدن دودستگی و خشونت‌ها در آمریکا. گزینه سه، سیاست‌های غلط داخلی و بین‌المللی آمریکا. گزینه چهار، هم همه موارد. شنوندگان عزیز، 30900 آماده دریافت مشارکت‌های شماست تا ساعت 15.
خیلی متشکرم آقای رضوان پور. یه بحثی که میشه بهش پرداخت، یه قدری از فضای داخلی آمریکا، اگه بیایم بیرون از سطح بالاتری این پدیده رو مورد واکاوی قرار بدیم، این که آقای دکتر حالا یک جمعیتی به هر حال قابل توجه ترامپ رو انتخاب میکنن با اون رفتارهای حالا نجات پرستانه که در عمل هم خودشونشون میده. این آیا شما، چون آقای دکتر بهمن آبادی هم به همین اشاره کردن، این نشان میده اصلا بخشی از ساختار اجتماعی سیاسی امریکا واجد این ویژگی هاست؟
بله، در واقع به نوعی دو قطبی شده دیگه، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن. ببینین، یک بخشش در واقع میشه گفت حامی جمهوری خواهان هستن، یه بخشش حامی دموکرات ها. ببینین، این ساختار دو قطبی بوده، همیشه بوده. دو تا حزب حاکم در ایالات متحده آمریکا هستن، جمهوری خواه و دموکرات، که سالهاست در واقع دارن با هم رقابت میکنن و رقابت سنتی هم با هم دارن. رئیس جمهور بالاخره از یه حزبی انتخاب میشه برای یه مدت یه دوره یا دو دوره، بعد کنار میده و محترمانه میاد اذعان میکنه که بازی رو باخته و واگذار میکنه قدرت رو به رئیس جمهور.
این بار این انتقال داره متفاوت میشه،
این انتقال با تنش داره روبرو میشه. ببینین، همین که دیروز آقای دکترم اشاره کردم، بندم تا عرایزم اشاره کردم، جابجایی وزیر دفاع نشان از یک تحولات ناخوشایندی در روزهای آتی خواهد داد و زد و خوردهای خیابانی ممکنه که اتفاق بیفته. وقتی که ایشون اصرار میکنه میگه من باید آرا رو مجدد بشمارم، وقتی میگه ایشون در برخی از ایالت‌ها شمارش آرا متوقف بشه و در برخی ایالت‌های دیگر ریکاونت بشه، مجدد آرا شمارش بشه، ایشون نشان از این داره میده که خب به راحتی آماده نیستش قدرت رو تحویل بده. خب و اذعان هم نکرده که بازی رو باخته و حتی میگه که آقای بایدن اومده جعل انتخاباتی کرده، رأی آرای مرده ها هم برده شمرده، نمیدونم آرای پستی رو من اصلا قبول ندارم شمارششو. خب اینا یعنی چی؟ یعنی این حرکت‌ها حرکت‌های یه شخص پوپولیسته، یه شخصیه که در واقع به زور قدرت رو به دست آورده و به راحتی هم نمیخواد اون بله. واگذار بکنه. این از بعد داخلی و این چهره واقعی آمریکا رو نشون داده. همونطور که سرکار خانم هم اشاره کردن در سوالایی که اشاره میکردن به سوالات پیامکی، اگر من باشم میگم که هر چهار مورد در واقع این صحیحه، یعنی گزینه چهارم که میگه هر سه مورد، میگم هر سه مورد بالا. عمده ترین اونها،
یعنی علت افشا شدن چهره بله. واقعی امریکا،
بله، عمده ترین اونها در واقع، حالا رسانه ها به حال در ایالات متحده باز میان موضوع رو مطرح میکنن و هیچ ابایی هم ندارن، هیچ ترسی هم ندارن و خیلی هم راحت شفاف دارن میگن که مثلا چه اتفاقاتی افتاده و کی چی کار کرده. من اعتقادم به اینه که یکی از دلایل اصلی عدم انتخاب آقای ترامپ به دور دوم ریاست جمهوریش، تعجب مردم آمریکا از سیاست های غلطی بود که ایشون در حوزه بین المللی اتخاذ کرد. ببین به نوعی آمریکا رو هدایت کرد به زمانی که آقای مونروه گفته بود امریکا باید سیاست انزواگرایی رو در پیش بگیره، شاید بیش از 100 سال. خب چرا؟ دلیل این که ایشون همونطور که آقای دکتر گفتن میاد جنگ تعرفه رو به راه میندازه، وقتی که به ناتو، وقتی که یک چتر حمایتی نظامی برای اروپا ایجاد کرده، علنا میاد بدون اینکه اخطار قبلی بده نیروهای نظامیش رو از لهستان میکشه، از آلمان میکشه بیرون، بعد میگه اینا باید پخش بشن در حوزه اتحادیه اروپا، یا اینکه یه دفعه از توافق آب و هوایی پاریس به یک باره میاد بیرون. از همه مهمتر، شما یک رئیس جمهور رو سراغ داشتی که یه دفعه در طول 4 سال سه بار فقط رئیس وزیر خارجه عوض کنه، 3 بار مشاور عالی امنیت ملی عوض
کنه، تعداد انتصابات و جابجایی ها،
یا اینکه اینا توجیهی نداره. این نشون میده که ایشون بر اساس پالسایی که فقط خودش در واقع بهش وارد میشه میاد تصمیماتی رو میگیره که اثرات منفی شون.
اگه موافق باشید حالا بیایم یه زاویه دیگری رو هم باز کنیم تو این تقریبا یک ربع زمانی که در اختیار داریم. جایگاه امریکایی ها در نظام بین‌الملل افول کرده. شما مواجهه چین و روس ها رو با این انتخابات و اروپا رو ببینید و حتی در مورد ایران هم میخوام صحبت کنم.
بله.
چرا این گونه است؟ چرا امریکایی ها الان به جایی رسیدن که در واقع نظام بین‌الملل اونها رو به عنوان یک پشتیبان بین المللی نمیبینه؟
بله.
ترس داره از نظام امریکا، این دلیلش چیه؟
بله، خیلی سوال بجا و درستی کردین. من میخواستم این رو عرض کنم که ترامپ در خلال دوره خودش که به حال 4 سال از 2016 تا 2020
البته بود. منظورمون فقط هم ترامپ نیست،
کلا جایگاه امریکا. بله بله. جایگاه خود امریکا علل خصوص زمانی
شما
که ایشون اومد
زود تبریک گفتن.
بله.
برخی از کشورها.
بله بله.
حالا جالب روسیه، خب یا دیگران.
بله جالبه که من در ادامه عرایزم خیلی کوتاه عرض خواهم کرد. ببینید کشوری که داعیه رهبری جهانی رو داره، به حال سازمان ملل متحد در خاک اون هست، حدود 70 سال از زمان تأسیس سازمان ملل داره میگذره، وقتی که میاد بسیاری از کشورها برای به دست آوردن امنیت و آسایش خودشون با آمریکا تکیه میکنن، مهمتر از اینکه شهرت آمریکا در تعهد به دموکراسی و دفاع از حقوق بشر زبان زده به قول خودشون دیگه. حالا ما که نمیگیم آمریکا دفاع از حقوق. ببینید یکی از کارهایی که آقای ترامپ کرد در دوران ریاست جمهوریش این بودش که نادیده گرفت قتل یک روزنامه‌نگار رو در کنسولگری عربستان در استانبول، یعنی علنا جمال خاشقچی علنا در واقع این پالس رو داد که آقا ما حامی بلا شرط عربستان سعودی هستید،
یعنی معیارهای دوگانه‌ای که امریکایی‌ها نشان دادن از خودشون.
ببینید همه اکثر کشورهای عربی، حتی بحرین، دیروز بحرین تبریک گفته به آقای بایدن، اردن، کویت، عمان، اروپا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس نه، بسیار از کشورهای آفریقایی، مصر، اتیوپی
و اون رسوایی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که اون در ماهای هفته‌های آخر
و تمام تلاشش رو کرد که شیخ نشین‌های مرتجع عرب منطقه رو وادار کنه که شما بیا با اسرائیل رابطه برقرار کنید.
اجازه بدید من نظر آقای بهمن آبادی رو هم بپرسم. علت این که جایگاه امریکا در حوزه‌های مختلف بین‌المللی در مناطق مختلف و پهنه‌های قدرت در جهان کاهش پیدا کرده چیه؟
بله من مبتنی به فرمایش شما یک مقاله آقای کریستوفر لین در اندیشکده چتم هاوس به اصطلاح راجع به هژمونی‌های مختلفی که امریکا از دست داده، هم از نظامی، اقتصادی و ساختار مدیریتی و نظام بین الملل که از دست داده، و یه تحلیل خیلی جالبی ایشون کرده از این حوزه. دقیقا نکته‌ای که اونجا مد نظرش هست به خاطر منافع امریکا، چون در سرتاسر جهان به خطر افتاده و این ناشی از این منافع به خطر افتادن ناشی از هم هوشیاری ملت هاست، یعنی بیداری ملت هاست، یعنی ما باید این رو بر اساس قدرت رقبای ایشون، بر اساس قدرت چین این رو تحلیل میکنه، میگه چین تقریبا زمان یک جانبه گرایی آمریکا رو در حوزه های مختلف از او گرفته و به علت قوی شدن رقیب ها میگه دیگه نمیتونه امریکا مثل قبل ورود پیدا کنه و در حوزه های مختلف تصمیمات یک جانبه بگیره. به همین علت به صورت خیلی خیلی به صورت نرم به دنبال یک نوع سیاستی هستش که فقط بتونه چهره و ادراک عمومی و در اون جنگ شناختی بتونه چهره خودش رو در نظام بین الملل حفظ کنه از این تصویرسازی قدرت جهانی که نشون میده. ولی طبیعتا این رو به افول رفته. این هم نشونه های مختلفی داره، ولی باز هم عرض میکنم ناظر به همین سوالی که فرمودین، نکته ای که وجود داره این هستش که آیا مثلا آقای ترامپ فقط نسبت با سیاست های بین الملل اینطور عمل کرده؟ اگر جریان کرونا وجود نداشت، شما ببینید 50 میلیون ایشون شغل ایجاد کرده بود در 4 سالی که به اصطلاح حضور داشت در سطح ریاست جمهوری، 4 سال اخیر
رنگ باخت توی این
بله آیا. در ایام کرونا مشخص شد که و کاملا این به اصطلاح سیاست خودش رو نتونسته یعنی پیش ببره. و اینها من عرضم اینه، اونجا که ترامپ و حالا مجموعه حاکمیت امریکا افرادی که بیمار بودن از یک سنی رو کلن یا از یک سنی به پایین‌تر یا از یک سنی به بالاتر کلن تحت درمان نگرفتن، آیا اونجا سیاست‌های امریکا زیر سوال نرفت؟
درسته.
عرضم اینه که این رویکرد منافع محوری در دنیا به این علت که رقبای امریکا اهم از به اصطلاح اسلام‌گراها و به اصطلاح جبهه دیدید، اصلا ترامپ با این شعار اومد بیرون که همیشه یک چپ حراسی، منظورم چپ سنتی هستش، یه چپ حراسی توی نظام بین الملل و داخل امریکا ایجاد کرده که همش مردم رو عین میترسونه که چپ ها دارن قدرت میگیرن، منظورش هم بیشتر چین و روسیه است و اسلام‌گراها منظورش با محوریت ایرانه و مردم خودش رو از این میترسونه.
بله ممنونم آقای دکتر بهمن آبادی. دوستان اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر قدیری هم برقرار هست. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
آواز میکنم شما و مهمان گرامی برنامه‌تون و شنوندگان گرامی برنامه.
خواهش میکنم آقای دکتر، امریکایی ها معمولا دخالتشون در سیاست بقیه کشورها در ایام انتخاباته، حالا اون انقلاب های رنگی که ازش اشاره میکنن، نظرسنجی های بقیه کشورها رو هم زیر سوال معمولا میبرن، این بار اما در مورد خودشون این اتفاق افتاده، به نظر شما چرا این گونه است؟
این در واقع اتفاقی که الان توی آمریکا افتاده اتفاق بی سابقه نیست که فرض بفرمایید اختلاف بین دوتا کاندیدا به وجود بیاد سر برد و باخت. چیزی که این رو جالب و عجیب میکنه اون وقایع پیش از انتخاباته، یعنی ما مورد داشتیم مثلا تو سال 2000 هم بین بوش و رقیبش البور همین موضوع بود، منتها فضای جامعه قبل از انتخابات انقدر دو قطبی و ملتهب نبود، یعنی این باعث میشه که فضای پیش از انتخابات و جامعه امروز آمریکا یک بشکه باروتی است که این لحظه تقلب در انتخابات اون هم در این حد و با این ابعاد و با این ادبیات، این در واقع یه جرقه و شعله است که میتونه این بشکه بارود و انبار در واقع مهمات رو منفجر بکنه.
درسته.
یعنی منده ضمن این که اعلام میکنم اعلام میکنم این که بحث اختلاف در میزان آرا بی سابقه نیست، اما اولا این حد از اتهام افکنی و در واقع توهین و تمسخر و تحقیر طرف مقابل اتصال بحث تقلب بی سابقه است، و ثانیاً این بحث تقلب مبتنی بر این دو قطبی شکل گرفته پیش از انتخاباتی بی سابقه است. اینه که خیلی عجیب و جالبه.
آقای دکتر قدیری، شما چون کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل هم هستید، ترامپ تا کجا میتونه مقاومت کنه و این داستان رو کش بده؟
من قبلش این نکته رو بگم در خصوص پیش قبل از این پاسخ این سوال
فقط زمانمون کوتاه است، اگر در یک دقیقه
من یه نکته بگم بعد به سوالش رو پاسخ بدم. ببینید در سال 2016 ما دیدیم وقتی سال 2016 رقیب ترامپ یعنی هیلاری کلینتون به او تبریک گفت و باخت خودش رو پذیرفت، رئیس جمهور دموکراتی هم که برگزار کننده انتخابات بود او هم به ترامپ تبریک گفت، باز در 50 شهر آمریکا علیه ترامپ تظاهرات شد. یعنی میخوام بگم تو اون موقع که شرایط بسیار مساعدتر و نرمتر بود و بحث تقلب و برد و باخت مطرح نبود، باز ما این التهاب رو در جامعه آمریکا دیدیم. الان در بعد 4 سال که ترامپ دوستان و دشمنان افراطی تری پیدا کرده و دو طرف هم دیگر رو به تقلب متهم میکنن و بحث جورج فلوید و بی‌عدالتی اجتماعی هم مطرحه، الان ما در هر حال به مراتب بدونیم که اتفاقات به مراتب سهمگین‌تری رو تو آمریکا مشاهده خواهیم کرد. این یه نکته. و اما نکته دوم این که میگه تا کجا مقاومت خواهد کرد. ببینید ترامپ قبل از اینکه بیاد رئیس جمهور بشه تاجر موفقی بود و اساسا یکی از اون نقاط قوت تبلیغاتش بود که من تاجرم، من سیاست، من اقتصاد میفهمم، من بیزینس میفهمم و جامعه آمریکا جامعه سرمایه‌داری و میتونم همون نفعی که به خودم رسونم به جامعه برسونم. الان ترامپ چیزی برای دست دادن نداره. او قاتل شهید سلیمانی است، میدونه هر لحظه و در هر جا ممکنه انتقام شهید سلیمانی از او گرفته بشه. بحث برد و باختش براش بحث مرگ و زندگیه. هم ترس ترور داره، هم ترس این داره که دیگه نه سیاست مدار موفقی باشه نه حتی تاجر موفقی باشه. اکثر کشورهای دنیا باهاش در افتادن. اون قبل از اینکه رئیس جمهور بشه در چین سرمایه گذاری کرد، الان دیگه پاشو فکر نمیکنم بتونه حتی چین بگذاره با این وضعی که ایجاد کرده. یعنی بازی برد و باخت برای اون مرگ و زندگیه و به نظر بنده تا حد مرگ این بازی رو
درسته.
تا بتونه این بازی رو ادامه میده.
خیلی ممنونم، به هر حال متشکرم که روی خط ارتباطی آمدید. اون چه که میفرمایید نشان میده که این کلاف سردرگم هست و شاید هم به هر حال ذهن افکار عمومی امریکا رو هم به خودش مشغول کرده. ازتون متشکرم آقای دکتر قدیری. خیلی ممنونم. زمانمون کوتاه خانم عبدالوند، فکر کنم جنبندی پیامک و سوالتون هم اگه بفرمایید.
خواهش میکنم. علت افشا شدن چهره واقعی آمریکا در انتخابات اخیر چه بوده؟ شنوندگان عزیز این گزینه ها رو گوش بدیم و با ما مشارکت بفرمایید. گزینه یک، افشاگری احزاب دموکرات و جمهوری خواه. گزینه دو، نقش رسانه‌ها و نظرسنجی‌ها درباره چند برابر شدن دودستگی و خشونت‌ها در آمریکا. گزینه سه، سیاست‌های غلط داخلی و بین‌المللی آمریکا. و گزینه چهار هم همه موارد. بیشتر گزینه چهار رو زدم مخصوصا بعد از اینکه آقای دکتر جواب رو دادن. شنوندگان بله. حمایت کردم و هدایت کردم به این سمت.
خیلی ممنونم آقای رضوانپور. به عنوان سوال پایانی خیلی کوتاه، البته بایدن اعلام کرده در یک از سخنرانی‌های اخیر که آمریکا بیش از هر زمان دیگری در جهان تنها شده. علت این موضوع رو
بله میتونی؟ همونطور که در دو سه روز بعد از پیروزی در انتخابات، البته به لحاظ شماره شعارهای ملی ایشون یه سری سخنرانی‌های رو انجام داد و اعلام کردش که بیش از همونطور که شما فهمیدین واقعا تنها مونده، این به نکته خوبی به نظر من اشاره کرده. یعنی به نوعی در واقع ایالات متحده آمریکا در صحنه بین‌المللی منزوی شده به خاطر سیاست‌هایی که به حال دولت فعلی اون رو دنبال کرده و یه سری وعده‌ای هم داده که در راستای اون وعده‌ها بعد از ورود به کاخ سفید می‌خواد اونها رو دنبال
بکنه. این انزوا روی قدرت نفوذ آمریکایی‌ها حتما تأثیر می‌ذاره در
مایه تأثیر گذاشته. شما همینطور که دوستمون هم در صحبت‌های تلفنیشون اشاره کردن، به لحاظ بین‌المللی طوری منزوی شده آمریکا جایگاهش رو تا بخواد به دست بیاره شاید یک دهه یا بیشتر از اونم. این
بسیار خوب برد. خیلی ممنونم آقای دکتر بهمن مادی. شما هم بفرمایید که به نظر شما آمریکا چه خواهد کرد با این شرایط جدید. خیلی کوتاه.
بله، به نظرم با توجه به سیاست‌های حاکمیتی آمریکا در نهایت بایدن یا ترامپ هر کدوم که به این جنبندی برسن، حالا هم اگر کار به دادگاه عالی کشیده بشه دادگاه عالی و اگر نکشه در همین مهندسی سیاسی که حاکمیت امریکا میکنه، در نهایت اون تصمیمی که گرفته میشه به دنبال این هستش که از منافع اقتصادی که اصلا روی کار اومدن ترامپ به خاطر منافع اقتصادی بود بیش از پیش بهره مند بشه و قدرت چانه‌زنی اقتصادیش رو ببره بالا. حتی اگر بایدن هم بشه، ما فرض کنیم سیاست‌های چند جانبه گرایی رو ترویج بده، بعید میدونم سیاست‌هایی که توسط ترامپ از حوزه اقتصادی به اصطلاح اتخاذ شده دست بکشه. این رو هم یه نکته هم راجع به داخل می‌خواستم عرض کنم، این که به اصطلاح ما باید توجه داشته باشیم ایده قوی شدن که توسط رهبر انقلاب فرمودن، اون در سیاست خارجی راه گشاست.
ممنون از شما آقای بهمن آبادی، از آقای دکتر رضوانپور هم ممنونم. خانم عبدالوند جمله پایانی.
جمله پایانی این که ممنون که شنوندگان عزیز با ما همراه بودن. انشالله هفته های بعدی هم در خدمتشون.
خیلی متشکرم. به پایان برنامه دیگری از مجموعه برنامه های بحث روز رسیدیم. انتخابات اخیر امریکا پنجره های متفاوتی رو به افکار عموم جهان باز کرد. مهمترین اونها نقص دموکراسی در امریکا، معیارهای دوگانه و امریکای ضعیف شده است. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.